یک 30 دقیقه فرصت هست تا حدوداً ساعت 8:10 خدمت جمع هستیم. آقای مهندس پاسخ خواهند داد به پرسش‌های جمع در ارتباط با بحثی که مطرح فرمودند. دوستان نکته سوال جناب عالی.
بله بله.
اما نقطه اولی که اینجا فرمودن من تو تونیسی کردم این مطالب فرمسالی رو نوشتم ولی که روحانیت آن نقشی که روشن فکران نتوانستن عمل کنند جامعه عمل کنند خود روحانیت من فکر میکنم در دورانها و کوههای مختلف نداشتن که روشن فکران محبت کنند و این اصلا یک جای بحث بسیار پرکششی در تاریخ از مشروطه تا انقلاب ما داره و این مطلب حساسی حالا یا مهنت کند فرمودین این رو در اومد به من فکر میکنم که جای سوال رو تحلیل کنم. این یه مطلب. مطلب دیگر این که انقلاب همطور که استحضار داری دو تا چهره، یه چهره پنهان، یه چهره پیدا. چهره پیدا رو همه میدونیم، مثل امثال من که 63 سالشین هست توی انقلاب کاملا دیده و براتون مشهود. اما چهره پنهانش را در اینجا چند سوال پیش میاد. آقای برای نمونه آقای دکتر یزدی که در جریان دیلمات و ترجمه تمامی صحبتهای خارجیان در پاریس بود است که از سالی فرمودید که از جمله آمریکایی ها که آمدن با امام خمینی مذاکره کنن دیلماتش آقای دکتر یزدی بوده و آقای دکتر یزدی اصلا از خود بحث نجد همراهی کرده و مسائل را در آغوش و بخچه و کرتین خودش پیچیده و همینطور جلو اومده. آقای دکتر یزدی که اونجا دیلمات بوده در پاریس در خلوت و جلوت امام هم حضور داشته، ایشان چقدر اهمیت خاص برخوردار براش از بازگو کردن اون مطالبی که هیچی نمیده به جز آقای دکتر یزدی یا آقای قدساده که الان حضور ندارد یا فرزن آقای دکتر صادق نوازنده. خب آیا سوال دوم در از شکم این یادیم آیا این که در جریان یک انقلاب بزرگ عظیمی مثل انقلاب ایران که یک نظام به قول ماده 1500 ساله را مختومه می کنه، آیا نظرات یک شخص فقط در مذاکره خارجی ها برای تثبیت امور فردای این جامعه که باید بوده؟ آیا یک نفر فقط باشه که مثل حضرت آیت الله خمینی که هرچی بگن اون یکی هرچی گفته؟ آیا دیگران در این تصمیم گیری ها آیا شرکت داشتن نداشتن؟ اگر بوده این مطالب کجاست؟ و آیا این مذاکرات که آقای یزدی کردن آیا این باید پاسخگوی تاریخ باشن؟ آیا این مذاکرات حضور داره؟ وجود داره؟ در دست هست؟ جای هست در اسناد ملی ایران وجود داره؟ یا اینکه نه این اسناد وجود نداره؟ و سوال دیگر من این از حضرت عالی که جناب عالی از سخنان آیت الله خمینی نفرمودید که قبل از انقلاب اون صحبتهایی که برای مردم کردن و اون حرفایی که با دیدگاه هاشون را از نظر حجاب، از نظر زنان، از نظر زندانیان، از نظر افرادی که عقاید مختلفی توی کشور داشتن و دارند و خواهند داشت اون صحبتهایی را که با مطبوعات کردن آیا بعدش چه بر روز اون صحبتها اومد اینها را هم نفرمودید؟ و من فکر میکنم که هر سالی در این مورد اگر که میتوانید چون فرمودید که بعضی از مطالب را نمیتونم جواب بدم، اگر میتوانید مطالبی هست که همه مطالب پنهان انقلاب و ظاهر انقلاب را که همه میدونید معذرت.
خیلی ممنون. من اصلا توضیح دادم که چون عرض میکنم همه مطالب نیست، خیلی از مطالب است که اگر ما ده ها ساعت هم وقت بذاریم باز هم جا داره که مطالب جدید مطرح بشه و توضیح داده بشه. من راجع به همین مطالبی که شما حالا سوال مطرح کردید اختصار توضیح میدم که فرصت باشه بقیه دوستان هم بتوانن سوالشون مطرح کنن. این طبیعی است که وقتی بنده صحبت میکنم من شخص دوگانه که نمیتونم داشته باشم. من به هر حال با اون مبانی ذهنی خودم تاریخ رو میبینم و منعکس کردم، ولی من تلاشم این بود که واقعیت هایی که وجود داشته و ملموس بوده همه اشاره بکنم. من درست کردم همه در انقلاب شرکت داشتن، طیف نیروهای مختلف حضور داشتن و بقیه توضیحاتی دادم. بنابراین من نگفتم که فقط نهضت آزادی ایران نقش داشته، من هیچ وقت چیز مطلبی نگفتم که بخواهم از فقط نهضت دفاع کنم. نهضت هم در مدیریت انقلاب حضور داشته و دیگران هم بودن و همه بایستی پاسخگوی اقدامات خودشون باشن و نهضت هم پاسخگو هست به نوبه خودش. اما بحث نقش روحانیون، روحانیت و روشنفکران در تحولات یک صد سال اخیر این مسئله قابل توجهی است که هر کدوم اینا تکلیف واضحی هم میکنه. روشنفکرهای ما عمدتاً با قشر روشنفکر جامعه ما میتوانند ارتباط داشته باشند و تاثیرگذار باشند. تجربه تاریخی هم در جنبش تنباکو نشون داده شده، هم در انقلاب مشروطه و هم در نهضت ملی ایران. بالاخره ما نمیتونیم نقش آیت الله کاشانی رو در نهضت ملی ایران نادیده بگیریم، اگرچه مدیریت اصلی با دکتر مصدق بوده، اما او هم نقش مؤثر در توده کردن مردم داشته. بنابراین در انقلاب هم همطور بوده. در انقلاب هم در حال فرصت نشد من باز بکنم. ببینید علت اینکه بعد از سال 54 به رغم اون ضربه سنگینی که تغییر موازی مجاهدین بر جامعه مبارزه ما وارد کرد و این مبارزات ادامه پیدا کرد، نهادینه شدن این فرهنگ مبارزه بوده، این تحول فرهنگی بوده که در جامعه ما به وجود آمده بود. این جامعه ما که به لحاظ فرهنگی ساخته شده بود به رغم ضربه‌ای که خورد خودش بازیابی کرد و توانست به راه ادامه بده. شما ببینید حسینی ارشاد کلاس‌هایی که دکتر شریعتی داشت 5000 نفر دانشجو استخدام می‌کردن. اینا کادرهایی بودن که تربیت شدن. این کادرهای انقلاب در طول سالهای 54 و 57 نقش بسیار موثری در مدیریت انقلاب داشتن. خب این بخش کادرهای انقلابه، اما در اینکه انقلاب توده ای شده این نبوده که فقط روشنفکر این کار کردن. حوزه ساختاری داره که در تمام شهرهای ما، در تمام روستاهای ما ارتباط سازمانی و ارگانیش داره، آدم میفرستن اونجا ارتباط داره. خب همه یادمون هست که این بیانیه‌ای که آقای خمینی صادر می‌کردن درست کادرهای انقلاب بودن که پیام می‌گرفتن، تکثیر می‌کردن، آماده می‌کردن، اما در اختیار قرار داده می‌شد و اونها در سراسر کشور توزیع می‌کردن. این که من عرض کردم در همون مقطع سال 56 حداقل 50 نفر تو همین اسناد اسامی روحانیون فعالی هست که در تبعید هستن. حداقل هست این تعداد خیلی بیشتره. افراد زیادی از روحانیون آیت الله قفاری در زندان شهید میشن. تعداد روحانیون در زندان جونشون از دست دادن. تعداد مثل آیت الله منتظری، مثل آقای طالقانی، مثل مرحوم ربانی شیرازی، مثل ارز کنم که مرحوم لاوتی، روحانی زیادی شدن که اونا هم به نوبه خودشون نقش داشتن و ایستادن، زندان رو تحمل کردن و هم برون نیومدن. ما بایستی منصفانه به مسئله نگاه کنیم و واقع تاریخی اونطور که هست بگیم. اما سوال آخرتون این ارتباط داره نه به سوال دیگرتون هست در واقع؟ بله عرض میکنم، نه حالا اونو جداگانه عرض میکنم. اما یه مطلب دیگه که هست بحث تعامل تاریخی روشنفکران و روحانیت. این هم یه بحث خیلی مهمیه. من شاید دو سه تا سخنرانی داشتم ولی من از تاریخی باز کردم. یه موردش که چاپ شده کار من نیست، کار آقای بود، بخش تعامل نهضت آزادی با روحانیت در سال 41 انتشارات صمدیه مثل آقای میثمی چاپ کردن. به نظر چون بدون اینکه ارتباط هم داشته باشند، من البته با منم مشورت کردم، منم خوندم، به ویرایش کردم، ولی یه سند کاملا پژوهشیه. شما ببینید در سال 40 نهضت آزادیان با روحانیت چه تعاملی داشته باشه. من وقت جلسه نمیخوام بگم، اون نشریه مراجعه کنید، اما خلاصه میخوام بگم نهضت توانست مراجع تقلید رو که در قم اولین بیانیهشون علیه شرکت زنان در انتخابات و علیه اصلاحات ارضی بود. خود آقای سیدحسن روحانی در همون جلد اول نهضت امام خمینی آوردن، نشریات نهضت آوردن و همون جا میگن که روحانیت تحت تاثیر این گفتگوها و این نشریات راه بردش به طرف ضد استبداد شاه شد. اون بیانیه را دیگه از نظر خارج کردن، فقط در اون خاطرات آقای منتظری اون سند چاپ شده. اگر شما دقیق دارید میتونید مراجع بزرگی که اون نشریه اول داده بودن اونجا ملاحظه کنید. شما در طول این حالا قبل از انقلاب به طور خلاصه روشنفکران دینی ما در نقش تعالی بخش داشتن با روحانیت، همواره در جهت ارتقای کیفیت اونها و بالا آوردن عمل می‌کردن. ولی سوال اصلی این است که بعد از روز انقلاب حاکمان روحانی با روشنفکران دینی چگونه تعامل داشتن؟ این خوب جواب خود شما به خوبی می‌دونید. من به هیچ وجه پشیمون نیستم که روشنفکران دینی با روحانیت نقش تعالی بخش داشتن، برای که این فرایند از در تاریخ داره طی میشه. اونا بد عمل میکنند، ما نباید بد عمل بکنیم. ما باید به نسبت تاریخ خودم عمل کنیم. یعنی نکته ایست که من خواستم اینجا توضیح بدم که اشتباه نشه. اما یه سوالم راجع به سخنان آقای خمینی، سوال کاملا درستی هست، خب نمیگنجید. در واقع آقای خمینی در مدتی که در پاریس اقامت داشتن مواضع خودشون رو اعلام کردن و مردم ما در 12 فروردین سال 58 به استناد اون مواضع و تعریفی که آقای خمینی از جمهوری اسلامی کردن به جمهوری اسلامی رأی دادن. تعریفی که شون از آزادی داشتن، از دموکراسی داشتن، کشوری خواهیم داشت که حتی مارکسیستا در اونجا آزاد خواهم بود. ببینید شما صحیفه نور مجموعه پیام سخنرانی ها و مصاحبه های آیت الله خمینی رو شما مرور بکنید، اونها در واقع مبانی هست که ملت ما در 12 فروردین به جمهوری اسلامی رأی داد. و این پیمانه، کسانی که این پیمان نقض میکنند ناقضین پیمان هستند و باید مورد شماتت قرار بگیرند. و این خب مطلب مهمی است که باید باز بشه. انتشار قلم هم در همون موقع مجموعه مصاحبه چاپ کرده، فکر میکنم انتشار قلم داشته باشه، در صفحه نور هم مجموعهش آمده، اسناد معتبر تاریخی است. اما راجع به آقای دکتر یزدی، بحث چهره آشکار، چهره پنهان، من فکر میکنم لااقل دوستان ما از کسانی هستند که در طول زندگیشون همیشه شفاف عمل کردن، هیچ وقت دوگانه عمل نکردن. آقای دکتر یزدی هم تمام اطلاعاتی که داشتن یادداشت کردن تو همین کتاب آخرین تلاش آخرین روزا، در واقع خاطراتشون رو یکی ایشون نبودن یادداشت نداشتن دست و تاریخی هم هیچگاه منتشر نمیشد. بنابراین اون چیزی که اونجا بوده آقای دکتر یزدی مکتوب کرده منتشر کردن و چیزی باقی نمونده که نگفته باشن. شما اینو اطمینان داشته باشید، یعنی ایشون امین هستن و در حال اون چیزایی که بوده به خصوص در نشریات نهضت که در این تدعی آمده به مناسبت های مختلف چه ایشون چه بقیه دوستان ما مطالب آوردن. اگر هم مطالبی قابل انتشار نبوده، مسائلی که گفته شده ضبط شده استداش هست مکتوبش هست در مواقعی که امکان انتشار باشه حتما منتشر خواهد شد. عرض کنم که اما در ارتباط با اینکه آیا خمینی وقتی اظهار نظر میکنن یک نفر کافی هست، اینو شما جواب بدید، ملت ما جواب بده. بالاخره در راه پیمای تاسو و عاشورا من و شما و همه ملت ایران در راه پیمایی ها رهبریشون رو تعیین کردیم، منتها رهبریشون در چارچوب همون پیمان هاست، در چارچوب اون پیمان ها و اون مواضعی که ایشون در اون دوران مطرح کردن، مردم رهبریشون رو تعیین کردن و ایستاده. خود ایشون هم بهار در پیمانهاشون بود که بهار دولت موقت تشکیل میشه، بعد انتخابات برگزار میشه، قانون اساسی در واقع تشکیل میشه، بالاخره اون مسئولیت ها و مأموریت هایی که دولت موقت داشت. حتی مهندس بازرگان ببینید خیلی مهمه، به آقای خمینی گفتن که چون این پیشنهادی که تهیه شده بود که ریاست بازرگان توش نبود، وقتی بردنشون گفتن به رأی بده، آقای مهندس بازرگان گفتن شما در پاریس گفتید من اینو حتما تشکیل میدم، ببین همون که ایستادن، شما نباید حرفی که در پاریس زدید نقض بکنه. بعد از مذاکره کردن با پیشنهاد مرحوم طالبانی وسط گرفتن که مجلس خبرگان قانون اساسی شد. بنابراین دوستان ما بر اون پیمان هایی که در حال بسته بودن همیشه پایبند بودن، پیگیری کردن. خب یکی از دلایلی هم که مرحوم از بازرگان بعد از 9 ماه استعفا داد، برای اینکه نمیتوانست اون پیمان های خود رو پایبند باشه و نمیتوانست به تعهد خود عمل بکنه و استعفا داد. اما وقتی استعفا داد خود رو معاف نکرد، تا آخرین روز حیاتش در حال از همون مواضع خودش پاسداری کرد، دفاع کرد و طبیعتاً در اون شرایط خفقان دهه 60 ایستادن. توجه دارید با فشار زیادی بود، تقریباً همه گروه های سیاسی یا بستن یا خودشون تحریک کردن. تنها گروهی که به خاطر همین مسئول تاریخ ایستادن و حال حضور مهندس بازرگان، دکتر صحابی، آقای صدر آزاد و کسانی که به حال این مسئول تاریخ داشتن زیر مشت و نگرد در دهشت ایستادن و از اصول و آرمان‌های اولی انقلاب دفاع کردن و هنوز هم در حال به رغم فشارهای سنگین که وجود داره این طیف در حال تفکر همه ایستادن و این جلسه در حال دستمایه های همین طیف و تفکر هست که انشاءالله محصولش بتوانه ادامه پیدا بکنه و موجب برکت باشه. بله من فکر کنم که دوست کافی باشه. بله
آقای دکتر ملکی، نوبت جناب عالی است. بله آقای دکتر میخواین تشریف بیارین جلو کس؟
نوبت بسیار زیاد یه مسئله رو فهمیدم که روحانیت همه انقلاب به خودش میشست، ما بودیم انقلاب شد. یکی از حرفای بیمعنی است. من در لاره بسیار زیاد روحانیت رو یه سال
فرمت آقای دکتر، آقای دکتر شما بفرد اینجا که صداتون بشنون
خوشت بود از کنم که متاسفانه همونطور که روحانیت انقلاب به خودش میشست کنه، شما هم اون مسائل بحث کردید که یه جاش پایین انقلاب رو بگوشه، در حالی که مثلا اینجوری است که باید همین مسئله جمعه دفاع از آزادی حقوق بشر شما باشه رفت شدید بچه بسیار هست بین 28 نفر که اون نامر به فوتبال ها امضا کردند فقط 4 نفر از نهضت آزادی بود، آقای مهندس صحابی، آقای مهندس بازرگان، دکتر صحابی، مهندس جوادی و
صحابی
بقیه همه حتی در اون جلسه کفی بوده اختلاف اسم ما بدا که کمونیست بودن باید همه چیز رو از کنم که بعد شما یه مسائل بسیار به نظر من اساسی اصلا رد شد ازش بی‌اعتنایی کردید چون این رو فقط نگوندم فقط یه نکته رو فقط بگم ببینید داستان راهنمای تاسوع و عاشورا در جمعیت دفاع آزادی حقوق بشر همین روی خود قبال مطرح شد دوستان پیشنهاد بودن همونطور که ماهو این راه پی با ایران داد ما این راه پی با ایران داد بعد رفتن با آقای طالبانی صحبت کردن ایشون گفت من روز تاسوعا می آیم و راه پی بایی می کنم که بعد هم مقدم کنم شما اصلا ارس از آقای طالبانی نبودید آقای طالبانی برای که از زندان آزاد شد انقلاب رو اداره می کرد و آقای خمینی هر اتفاقی که می افتاد چهار روز بعدش اعلامیه می داد اینا تمام اسناد تاریخی است در جریان راهپیمایی قیصری که اصلا سکوت کرد در جریان ژاله مدون ژاله ایشون بعد از 4 5 روز اعلامیه داده شد در تمام مسائل اینجوری بودش این عرض کردم وقت من از این تیتری که شما واقعا بسیار به صراحت سود اصلا توجه شد یا نخواستم اولا در مورد سال 54 بعد مشکلات اینجوری نبود که اونا تغییر موازه ایدئولوژیک دادن رو از هم که چرا تغییر موازه ایدئولوژیک دادن یاد همین مسئله آیا کوتاهی از مسلمان نبود کوتاهی از افراد مثل مهندس بازرگان نبود که این بچه ها رو بسازن اسلامیشون بکنن آشنا بکنن با اسلام واقعی که در مقابل کمونیست ها که هزارون کتاب دارن و مطالعه میکنن نمونن توش از بعد از بنیان گذاری شما اصلا به فتوایی داده شد اصلا نشان نکرد فتوایی ضد مارکسیستی که بسیاری عوامل بعدی رو این فتوا موجب شده روند تشکیل جمعیت دفاع از آزادی حقوق بشر رو اشاره نکرد داستان ها داره این جمعیت درگیری های مهندس بازرگان و دکتر سنجابی و جلسه منزل دکتر سنجابی و اصلا مخالفت آقای هزارخانی با بسم الله الرحمن اینجوری نبود که یه چیز کنید این نام هست بعدم شاید شما در مدارکتون وقتی مهندس بازرگان دکتر سوابی رو گرفتن در سال 57 5-6 نفر از اعضای جمعیت دفاع از حقوق بشر رفتن منظر آقای شریعت مداری که بنده بودم یک هفته اونجا متاثر شدن شما حتی در اسنادتون اشاره این مسئله نکردید به دلیلی که آقایون اصلاً که با آقای شریعت مداری کار نداشته باشید ولی این واقعیت‌های تاریخی است اصلاً که شما اشاره به 13 آبان نکردید تو نهضت آزاد از جهاد داشتید به اون کشتار دانشگاه اشاره به تحصیل 25 روز جمهور سادا نکردیم فقط اسمی از اون آقای دکتر که شهید شده را بود شما اسمی از داستان گروه خشم نکردیم از تابستان من تابستان از طرف از کنم که آقای دکتر سامی و ایده ای از که گروه خشم نکردیم معمول شما برم در گروه ها با تمام گروه ها صحبت کنم از آن جمله آقای قدسازه رو در استراسبورگ چون نمیشد خودش رو بیاد بیرون قدسازه و بنیصدر و غیر و غیر و اینا چون وابسته به نهضت آزادی بودن گفتن ما باید اجازه بگیریم و مخالفت کردن با این جریان به دلایلی که نمیخوام اگر فرصت بشه من دلایلش رو میگم چون هیچ کدوم از این مسائل رو اصلا توجه نکردید یه سری مسائلی که درش نهضت بودش من چون هر وقت نامو شد این ساعته رو کنم اگر شما دوست داشته باشید یه جلسه دیگر تشکیل اینجا بنده نقدی بر این مطالب شما فرمونید با اسناد تاریخی با کسانی که حضور داشتن کارهایی که انجام گرفته بعد شما یه کتاب دارید در مورد جمعیت دفاع از آزادی حقوق بشر دارید نامه هایی که می نوشتن نفسنم که مکاتبه می گردن دو تا رفت دست رو بردم، دست رو بزردم وقت داریده اما ببینید واقعیت ها رو البته من در اینجا یک گله هم از آقای عرض کنم که خدا صابر دارم با تمام علاقه که بیش دارم میزنم میدونید که چقدر دوستش دارم به نظر من شما برای اینکه کسی بیاد در اینجا و مسائل انقلاب رو تحلیل بکنه باید یه آدم بی‌طرف رو پیدا می‌کردید. یه آدمی که وابسته به گروه خاص هستش، خانه‌ها مسئله رو از دیدگاه خودش نگاه می‌کنه. اگر شما یه آخوند می‌آورید اینجا، اون اصلا ثابت می‌کرد که اصلا همه انقلاب ما بودیم. برای من خواهم این گره از خواب بکنم، سعی کنید در جلسات آینده کسانی رو بیارید تحلیل تاریخی بدن که عرض کنم که بی‌طرف باشن و وابستگی نداشته باشن. و سلام، خیلی ممنونم.
من از خودم تشکر میکنم. حال با پیشینه و خدمات و زحال کار کردن همیشه با قبل هم عرض کردم رو به افتخار های ما هستم. من قبل عرض کردم که من میگم ممکنه در 20% مثلا نباشه، بسیار مثلا گفتم درسته، ولی هیچ مدعی نبودم که همه مسائل رو خدمت رو مطرح کنم. به بعضی از مسائل من اشاره میکنم، بنابراین این طبیعی است که امکان پوشش تمام واقعیت هایی که در این 3 سال هر روز اتفاق افتاده، هر روز شما روز شمار انقلاب ببینید میبینید روزی نیست که اتفاق نیفتاده، بعضی روزا چند اتفاق افتاده. حالا من بعضی از این اشاره میکنم که خاطر جناب دکتر ملکی کاملا جمع باشه، که بنده لااقل به زعم خودم این مطالب رو بی‌طرفانه عرض کردم. اما طبیعی است وقتی من دارم به گزارش می‌دادم اونجا که خودم بودم تو ذهنم قوی‌تره، اونجا بر سر میشه. من خودم در ابتدای صحبت عرض کردم ولی کاملا بی‌طرفانه بوده. از جمله مثلا در پایگزاری جمعیت دفاع من عرض کردم 29 نفر بودن، طیفی از نیروها بودن، از لایک و کانون نویسندگان عرض کردم، حالا اسامی هم تعداد خوندم شدن، حتی تعداد که انتخاب کردم از طیف دیدگاه های مختلف بود. هیچگاه من نگفتم جمعیت دفاع رو نهضت تشکیل داده. من کی مثلا عرض کردم؟ دوستان ما هم مشارکت داشتن در اون کار. اتفاقا این مطلبی که ایشون میفرمایند در ارتباط با تحصن در منزل آیت الله شهید مجاری تو اسناد آمده. خب من که فرصت نیست که یک کتاب بخوام جلد کنم، من 2-3 تا یا فیش کوچیک برداشته بودم برای شما ارائه دادم. خیلی اتفاقات
من تمام اثر آزادی رو خوندم.
چرا آمده من نشون دیدم
آمده من همه
عرض میکنم اصلا تحسن اصلا آمده. حالا من بهتون نشون میدم تحسن یکی از رخدادها و اسناد این است که حتی نامه نوشته میشید که تحصیل خاتمه بدید. حتی این نامه هم هست، حتی نامه خاتمه تحصیل هست. من خدمتتون ارائه میکنم. ببینید در مورد راهپیمای تاسوعا کاملا درسته، خود راهپیمای تاسوعا عاشورا بنده آماده هستم اینجا چون مسئول تبلیغات این دوتا راهپیمای بودم تا بعد برای شما یک ساعت مطلب بگم. من در ظرف 2-3 جمله که نمیتونم مطلب بگم. عرض کردم دفتر آقای طالاقانی هم نمانده بودن، هم درسته ایشون هم درست میفرمایند. مرحوم طالاقانی، البته اینم عرض بکنم که 2 تا کار موازی انجام شده بود. جمعیت دفاع با همون تشکلی که عرض کردم این تشکیل شده بود از قبل، از 2-3 هفته قبل جلسات این ستاد برگزاری راهپیمایی برگزار شده بود. بعد یه جمعی از دوستان ما در دفتر آقای طالاقانی بودن، این پیشنهاد کردن بدون اینکه اطلاع داشته باشند در جمعیت دفاع از آزادی هم یه چنین کمیته تدارکی تشکیل شده. مرحوم طالاقانی، بالاخره ایشون میفرمان نهضت، مرحوم طالاقانی هم پایگزار نهضتن، به عنوان نهضت که بعد نمیام که لااقل مرحوم طالاقانی حرف بزنم با این تعبیر شما. مرحوم طالاقانی نقشی که در مدیریت اینم درست میفهمند، مرحوم طالاقانی قبل از اینکه آقای خمینی بیان، بله مرحوم آیت الله طالاقانی نقش کلیدی در مدیریت داخلی کشور داشتن و تاثیرگذار بودن. این کاملا برای کسانی که در جریان مدیریت انقلاب بودن کاملا روشن. اگر بندم فراموش کردم بگم این نقص حافظه بند و کوتاه بودن زمان هست. این به معنی است که ما بخوایم نگوییم یا تعمدی خدای نکرده داشته باشیم که نقش طالاقانی را در راهپیمای تاسوعا نادیده بگیریم. ایشون گفتن من از همون سراح دور منظرشون سراح در حال اون موقع اسم شمران از دروازه شمران در حال راه به بار آغاز میکنم. خب ولی سه تا نماینده ایشون دعوت کردیم آمدن از ده نقطه حرکت کردن، طبیعتاً آقای مهندس بازرگان و صحابی هم از همون نقطه حرکت کردن. اکثری که نگاه کنید ببینه با هم دارن حرکت میکنن. بنابراین این رو من میخوام خواهش کنم که با یه مقداری سرد حمله بیان نکنید که بنده نخواستم اسم طالقانی خواست نکرده بیارم. شما میدونید بنده با مرحوم طالقانی بسیار نزدیک بودم و ایشون هم نسبت بنده لطف داشتن. در دو سال اول انقلاب ایشون مشاور ما بودن. بذارید آخرین خاطرم بگم، محلی که ایشون دفن هستن، محلی که بنده پیشنهاد کردم اونجا دفن بشن بین شهدای 17 شهریور و شهدای بعد از انقلاب، که همین جمعه که ما رفتیم فاتحه بخونیم که نگذاشتن ما اونجا حتی فاتحه بخونیم. بنابراین ارتباط ما با مرحوم طالقانی ارتباط کاملا تاریخی و کاملا مشخص. عرض کنم که در مورد این مطلب آقای دکتر ملکی کاملا درسته که آقای خمینی در پاریس در واقع واکنش اقدامات رو در داخل عمل میکردن. منطق هم همین بود، برای اینکه محل مبارزه داخل بود، مدیریت هم در داخل بود. علت اینکه مهندس بازرگان در اون دیداری که با خمینی داشتن گفتن شما ها چون مرغوب توایفی بود مستجم نبود مدیریت داخل انقلاب، مثلا تو به آقایون هم هر کدوم یه تصمیم خاص خودشون دارن، اصلا شورای انقلاب به همین علت تشکیل شد. گفت آقا شما کسانی که مورد وسوختون هستن در داخل انتخاب کنین که اینها در داخل مدیریت داشته باشن، از خارج که شما نمیتونین مدیریت بکنین که. بنابراین حرفش میخوام من درسته مدیریت واقعی انقلاب از داخل بود، البته نقش ایشون هم از در خارج کاملا در جایگاه خودش بود، برای اینکه تریبون بین‌المللی بود که میتونستن سخنگوی ملت ایران باشن و مطالب منعکس بکنن. عرض کنم که مطلب بیده درسته در مورد 13 آبان مطلب مهمه. این نیستش که ما چون دانشجو نبود نگفتیم، خیلی از این رویدادات هست که من شاید آقای ثابت میدن من یاد داشته اصلا 5 تا 1 شو میخوندم. خیلی از این موارد که فرصت نبود بنده عرض کنم، خیلی رویداد هر روز شما رویداد بوده. بحث تحسن استادان بدون تردید یکی از رخدادهای مهم بود که استاد نجات الدایی که بعد همون حادثه شهید شدن. گروه خشم من نمیدونم که منظور آقای دکتر چی هست، اما خشمی که من میشناسم خشمی است که دکتر بهشتی وقتی از سفر خارج آمدن در سال 57 اوایل سال 57 سفری به اروپا و آمریکا داشتن، در منزل آقای دکتر نکوفر، عباس نکوفر، در انجمن اسلامی پزشکان سخنرانی داشتن. اونجا ایشون وقتی خشم مطرح کردن گفتن مبنای مبارزات ملت ما خشم ملته، خش خمینی شیعه شریعتی میمش مجاهدی. حالا نمیدونم اگه ایشون خشم چیزی هست و توضیح بدن که بنده در جریان قرار بگیرم. عرض کنم که
من یه توضیح بدم آقای دکتر بهشتی با حال سال 57 رفتن آمریکا و تقریباً شهریور و موقع بود برگشتن. من موقعی که رفتم در اونجا که این مسئله به اصطلاح خشم رو یا خشم رو به گروه های مختلف ابلاغ بکنن که نظرش رو بخوام، آقای دکتر بهشتی رو بگذارد من اومدنم اروپا. من با مهدی نقا که مسئول انجمن اسلامی بود رفتیم اینستروک برای که این از آقای قطب‌زاده و بنی صدر و حسن حبیبی و اینا نظر بخوام. ایشون توی راه که می رفتیم داستان آقای دکتر بهشتی رو تعریف کرد. اون بود رو آلمان بود، گفت چند شب پیش این مسئله رو شما گفتی من مطرح کردم. ایشون گفت بسیار بسیار کار خوبیه. که مهدی نقا گفتش که من ازش پرسیدم، گفتم به خصوص چون اسم مجاهدین هستش شما دارید تظاهر میکنید یا معتقدید؟ گفت این مهدی نقا هنوز زنده است. آقای دکتر بهشتی گفتش که نه من واقعا معتقد به این بچه ها هستم. اینم توضیح
بنده پس جلوام اضافه کنم که در اون جلسه مرحوم دکتر بهشتی تصریح کردن که بچه های مجاهدین از بهترین فرزندان بهترین خانواده های مسلمان هستن. نوارش هستا کسانی که بخوان بودن تاریخ پژوهش بکنن کاملا مستنده. اما نکته بعدی که آقای دکتر فرمودن این است که تغییر مواضع سازمان مجاهدین ما گردمون نندازیم. من اصلا نخواستم تغییر کنم، عرض کردم این مسئله بسیار مهمیه، جا داره کار بشه. لااقل خود من در چشم انداز یه مصاحبه داشتم، در اونجا نظرمو گفتم. اینکه چگونه شد که این تغییر مواضع انجام شد دلایل مختلفی داره. یه دلیل حالا سناریویست که مدیریت شده از بیرون، ولی اون دلیل بیرونیه، ولی دلیل اصلیش دلیل داخلیه. اینی که بنیانگذاران سازمان مجاهدین مثل مرحوم حنیف نژاد، مثل سید محسن، مثل بدی دادگان، اینا مبانی اسلامیشون قوی بود، با قرآن آشنا بودن، با معارف دینی آشنا بودن، کار پژوهشی و تحقیقی انجام داده بودن. خب در دوران دانشجویی ما با هم دیگه کلاس قرآن داشتیم، من کاملا نزدیک با اینا آشنا بودم. خود این دوستان هم در حوزه نهضت دانشجویی فنی مسئول حوزهشون بودن، برای همین نزدیک آشنایی داشتن با شخصیتشون، توانایی ذهنیشون و دانششون. خب اینا در طول سالهای 40 بعد از زندان رفتن، از سال 44 تا 47 سه سال کارهای فشرده انجام دادن. حالا این داستان هم بگن، قوم رفته بودن به مرحوم دکتر بهشتی که ما میخوام مطالعه کنیم، دنبال جستجو بودن، مطالعه بودن. مرحوم دکتر بهشتی بهشون گفته بود به رایته شده بخونید، ببینید بهشون حوزه مطلب نوعی که این تشنگان رو سیراب بکنه در اونجا نداشتن. تا موقعی که کادرهای اولیه سازمان بودن، به رغم این که اینا برای علم مبارزه با ادبیات مارکسیستی آشنا شده بودن، تو زندان سال 50 کاملا این دوستان کی بود که دوستان بچه های مجاهدین، حتی از بچه های چریک های فدای خلق در مسائل مارکسیستی واردتر بودن، عمیق‌تر بودن، در این بحث هایی که میکردن کاملا مشخص بود. دوره بعد که ارتباطشون با اون مبانی دهد شد و بعدم در اون اختلاف در خانه های تیمی قرار گرفتن، منبعی جز این منابع مارکسی نداشتن. من هیچ فراموش نمی کنم یکی از این بچه هایی که تغییر موضع داد آقای جوهری بود. جوهری با ما بود در همین زندان قصد، در اون شش ماهی که ما در کلاس آموزش داشتیم، یا کریم رستگار، واقعا بچه هایی بودن که به لحاظ هم قرآن، هم نهج البلاغه، هم مبانی کاملا فرشته بودن. وقتی اینها، حالا همین ها، چون بعضی از همین ها هستن در حال، منتها اینا اون ریشه و عمق حنیف نژاد نداشتن. حالا تحت تاثیر خدای تیمی و حالا انقاضی که من نمیخوام در اینجا باز بکنم قرار گرفتن، بالاخره همون شعار کلیدیشون که توی نشریات آمده که فقط این پرولتر و این کارگر هست که میتونه خودش به اساس همین تحلیل مارکسیستی میتوانه از منافع طبق کارگر دفاع کنه و اسلام و این مبانی اوهامه. تو اون نشریه به خود مهندس بازرگان و این مجموعه بیش از حزب توده و دیگران در اونجا تخته کردن و فحاشی کردن تو نشریه. خب آیا حالا این سوال هست که آیا انتظار می‌رفت که مهندس بازرگان در اون شرایط یا روشنفکران دینی به قولشون، کسانی که در حال این مسئله داشتن، باید می‌رفتن تو خونه‌های تیمی این آقایون اونا آموزش می‌دادن؟ اصلا از نظر امنیتی که این ارتباطی ایجاد می‌کنه؟ حتی ببینید بعد از سال 52 تنها هسته‌ای که در واقع یه مقداری علنی غیر علنی بود، هسته‌ای بود که لطف‌الله بهشتمی با شهید رجایی منده سه نفری داشتیم. اونم با چه تدابیر، به سال 52-53 با چه تدابیر امنیتی، شرایط اختناق بود اون موقع، مگه راحت میشد؟ با چه تدبیر، چون ما زندگی علنی داشتیم، ایشون زندگی مخفی داشت. اصلا سلول کار تیمی علنی و مخفی بسیار کار خطرناک بود و انجام دادیم و من واقعا تقدیر میکنم هم از مرحوم رجایی، بسیار استوار بود، کوچکترین چیزی در بازو نگفت، لطف‌الله همینطور که به حال این مجموعه لو نرفت. بنابراین اینجور نیستش که ما انتظار داشته باشیم که کسانی که مایه فکری اسلام داشتن باید تو سلولا، تو این اتاق بخش، تو این اصطلاح خانه‌های تیمی رفتن که اونا آموزش می‌دادن که اون تحت تسخیر نه. این مقدار انتظار به نظر من واقع‌بینانه نیست. درست فتوای داخل زندان یکی از مسائل مهم داخل زندانه، هر کس بخواد دور از بگه، من در اون مصاحبه چشم‌اندازم اونجا مطرح کردم که اصلا ما مسائلی که بعد از انقلاب داریم ریشه‌اش همه در داخل زندانه. همه مسائل داخل زندان در موضع‌گیری‌های بعد از انقلاب و دهه 60 منعکسه که خود اون تحلیل آمده. بنابراین اینم درست کاملا یک رخداد مهمی است. بنابراین اون چیزی که شما فرمودید همه مورد تایید بنده هست. بنده هیچ چیزی رو نخواستم از قلب بندازم. این فشردگی هست که اینو از قلب افتاده. من مطمئن هستم که نه تنها این 5 مورد شما گفتید، صدها مورد دیگه هم هست که جزء رخدادهای این دوره هست و جا داره که اینها شما این اسناد شما از کردم در مورد انقلاب. حالا قیل چند تا کتابی که در دسترس من بود که به عنوان منابع دست اول خدمتون ارائه دادم، صدها کتاب نوشته شده راجع به انقلاب. همین خاطر همین کاری که چشمنداز انجام داده اینجوری چاپ بشه، همین مصاحبه‌ای که افراد مختلف راجع به همین بحث خرداد 60 انجام دادن، یه دنیا مطلبه. یه زحمتی که آقای خدا صابر کشیدن انشالله به زودی منتشر بشه، مصاحبه‌ای کردن راجع به همین پایگزاران که رو سایت هست، دوستانی که علاقمند باشن تو مراجعه کنن. ببین این نوع کارهایی که انجام شده و انشالله بیشتر انجام بشه، خب باید همتی باشه که ما این اطلاعات تاریخ رو جمع کنیم، جمع‌آوری کنیم به صورتی که قابل استفاده نسل کنونی هست در بلی منعکس بکنیم. من فکر میکنم ما بایستی سه صدر بیشتر داشته باشیم، نسبت به همدیگه اعتماد بیشتری داشته باشیم، چون بدون سه صدر و احترام به نظرات همدیگه مطمئن باشیم که هیچ کار جمعی در جامعه ما نمیتونه شکل بگیره. ما باید به اختلاف نظرات همدیگه احترام بذاریم. اصلا دموکراسی همینجوری شکل میگیره تا ما به اون مواردی که اختلاف نظر داریم احترام نذاریم، هیچگاه دموکراسی شکل نمیگیره. دموکراسی اصلا فرایندش همینه که ما بتوانیم حول محور مشترک با همدیگه همکاری اجتماعی رو شکل بدیم. من در حالت آقای دکتر ملکی تشکر میکنم.
خیلی متشکرم. ساعت 8:20 هست و طبیعتا ما 8:10 با سالن رو تحویل میدیم. فقط نکته ای هست، اولا که واقعا وجود آقای دکتر ملکی تو دورانی که محافظه کاری و تعارف رو در بازی و یک حقیقت رو در هزار ملاف پیچیدن، قنیمت ایشون خیلی سریع رو شمشیر آخته. و ولی نکته که ایشون انتقاد کردن در خصوص دعوت جلسه امروز، فقط این نکته رو من خدمتتون میگم، دوستان دیگه ای هم که قبلا دعوت شده بودن همه صرف تشکیلاتی داشتن و با دیدگاه اومدن. آقای محمدی همینطور، آقای دکتر رئیسی همینطور، آقای دکتر پیمان همینطور، یعنی همه عناصری بودن که نماینده نهله بودن و در حقیقت دیدگاه داشتن. بعد خب توی دعوتی که از مهمان ها صورت گرفت، طبیعتا این پس پیشانی بود که تنوع دعوت شدگان به لحاظ نهلهی که از نظر فکری نمایندگیشو میکنن رعایت بشه. اینکه به این خاطر این جلسه از آرمانس توسلی دعوت شد و دعوت شدگان قبلی هم صاحب دیدگاه بودن و بحث بعدی هم که دوران اصلاحات هست، ما سعی کردیم یکی از دوستانی که هم تاریخی هستن هم فکری هستن هم تو کادر اصلاح طلبات هم تنفس میکنن ایشون بیان میگن. اینکه دعوت همچین فلسفه‌ای داشت، این شده سر جای خودش در فراز 57 از اصطلاح تجارب و دانش و اندوخته های آیت الله ملکی انشاءالله استفاده خواهد شد. جلسه خیلی خوبی بود. از آن مهندس توسلی تشکر میکنیم. سوالان خیلی تهاجمی بود. دوست اولمون چند جلسه نبودن و سوالای ضد آخوندی جلسه خیلی کم بود. حالا که ایشون آمدن این جلسه از اون منظرم در حقیقت پرپیمون شد. اینکه سوال سریع و سوال تهاجمی خیلی خوبه و پاسخی هم که دادن پاسخ در حقیقت متینی بود. انشالله این جلسات ادامه داشته باشه. هفته بعد خدمتون هست. خیلی خوب.